کنند. عزیزان با هم بشنویم ادامه نمایش رو.
رسیدی؟
آره دیگه، کوچه نسترن پلاک 14.
میگم مهدی؟ این که خیلی کهنه ساختمونش.
ببخشید شما از کجا فهمیدی کهنه است؟
اینا دیگه، سنگ نماشو ببین، مدل 15 سال پیشه.
هانی جان عزیزم، ما که نمیخوایم بخریم اینجا رو، اجاره است. چه اهمیتی داره ساختمونه چند سالشه یا نماش چه سنگی کار شده؟
اصلا من از این خونه خوشم نمیاد.
خونه رو ندیده میگه خوشم نمیاد. هانی جان رو ظاهرش قضاوت نکن، بریم واحدو ببین، شاید خوشت اومد. ندیدی بونگای چقدر ازش تعریف میکن؟
بله، بونگای تعریف نکنه که تعریف کنه.
حالا دیدنش که ضرری نداره، درسته 55 متره ولی دو خوابه، اینجوری امیرعلی هم صاحب اتاق میشه.
اصلا از محلش خوشم نمیاد.
آها، حالا خونه رو ول کردی گیر دادی به محله.
خوشم نمیاد دیگه، چیکار کنم؟
منم خوشم نمیاد. فکر کردی خوشم میاد تو این شهرک پرت و بی امکانات که تا قبل این حتی اسمش هم نشینده بودم بیام زندگی کنم؟ چاره ای نداریم هانیه، بفهم اینو. یه هفته دیگه بعد اون خونه رو خالی کنیم، با این پولی هم که ما داریم همینجاها میتونیم خونه گیر بیاریم دیگه.
اینجا خیلی دلگیره مهدی، تا که صبح میری بیرون شب میای، من باید صبح تو شب اینجا رو تحمل کنم، نه دوستی نه فامیلی نه آشنایی، به خود من اینجا دیگه میکنم مهدی.
هانیه
وا مهدی گریه میکنی؟
خدایا چرا هرچی بدبختیه داره حوار میشه به سر من؟ من چی کار کردم که باید یه همچین ذلتی بیافتم؟ ارزه ندارم حتی یه خونه اجارهی که پسند زن و بچه هم باشه گیر بیارم.
با مهدی بس کن تو رو خدا، آدم داره رد میشه تو کوچه زشته.
بذار ببینم، بذار همه غرور له شده یه مرد رو ببینم.
ولی من نمیخوام کسی شکستن مردم رو ببینه. به جان امیرعلی گریه نکن دیگه، تمومش کن. اصلا من اشتباه کردم، بریم خونه رو ببینیم. دو خوابه دیگه، خیلی خوب، خیلی هم خوبه، بریم ببینیم. صد واقعا خوشم اومد.
ولش کن.
چرا خوب؟
برمیگردیم خونه، محکم بشین.
باستا مهدی، چرا اینجوری میکنی؟ این همه راه اومدیم بی نتیجه برگردیم خونه؟ مهدی با تو، اما اگه تو همین چند روز خونه گیر نیاریم، کمالی اساسمونه میریزه تو کوچه.
غلط کرده،
به خود این کارو میکنه مهدی، آبرمون میره تو محل.
هانی جان میشه ساکت باشی حواسم به راه باشه؟
خیلی خوب، بریم امیرعلی رو از مامانم بگیریم بریم خونه. اموزه رو به خودت استراحت بده، حالا اموزه خداست، یه طوری میشه دیگه. حالا شام چی دوست داری درست کنم؟ اصلا پرسیدن داره، قرمه سبزی دیگه، معلومه دیگه.
وای عمزی،
وای چرا اینجوری کرد دیوونه؟
میبینی چه آدمایی پیدا میشن؟ یارو میخواد بپیشه به راست یا از چپ میگیره جلوت،
اونم با این سرعت. اگه تو به موقع ترمز نکرده بودی براش مهم نبود چی میشه؟
مهم بود که با سرعت 100 تا نمیپیچی جلومون. شرفت ملاحظه تو رو نکرد، نگم زن و بچه نشسته ترک موتور.
ولش کن، آدم بی شخصیت بی وجدان همه جا پیدا میشه دیگه.
آره ولی نباید ولشون کرد به حال خودشون، اینا رو باید طوری ادبشون کرد که دیگه جرئت نکنن از این پرده ها واسه کسی بیان.
وا چیکار میخوای بکنی مهدی؟ داری میری دنبالش؟
کاری نباشه، صرف بشین سر جات.
نگه دار مهدی، بابا اون یارو دیوونه است، تو هم میخوای یکی مثل اون بشی؟
آره با این جماعت باید مثل خودشون رفتار کرد.
ای مهدی بابا خیلی داره تون میره، تو رو خدا آرومتر.
حواسم هست، نگران هیچی نباش.
بابا بهش نمیرسی مهدی، ولش کن بذار بره گم شه.
کجا میگیرمش؟ اومدنی حواسم بود، جلوتر پشت هم چند تا چهار راه، بخواد نخواد باید شل کنه. آها اوناش میگیرم اتنان.
آی تو رو خدا مهدی، حالم داره بد میشه واسه دیگه، میگم حالم بده. آی
یه دقیقه، فقط یه دقیقه طاقت بیاری تمومه. دیدی من؟ آره راه فرار نداری.
خدا مهدی
چی کار داری میکنی مهدی؟ سرعت 100 تو داری توی خیابون فردی میدی پایده؟ زنیت پشتت نشسته حواست هست؟ اگه یه کنترل مطلق ازت خارج بشه چی میشه؟ اگه یه های آبر بیا جلو چه اتفاقی میفته؟ اصلا رسیدی به این سواری؟ میخوای چی کارش کنی؟ فرش و فرش کشی را بندازی؟ یا بگیریش زیر کتک؟ تو الان عصبانی مهدی، آروم بگیر، نفس بکش، نفس عمیق، حالا گاز آروم شلش کن، شلش کن مهدی، آروم تر. آرومتر.
آی بوی 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 آفرین آفرین، آروم بزن کنار. وایسا قربونت برم، وایسا. آخیش به خدا یه لحظه مرگو جلو چشام دیدم. وای مهدی تو حالت خوبه؟
آره خوبم.
آخ را نیفتی ها؟ یه دقیقه وایسا قشن آروم بگیری بعد.
خیلی خوب.
اه گوشی داره زنگ میخوره مهدی.
گوشی من؟
آره دیگه نمیشنوی صداشو.
بذار ببینم. آره الو الو سلام آقا نیما، شمایی؟ شهرمنده پشت موتور بودم متوجه نشدم. والا خونه رو که همچنان دنبالشیم دیگه. اتفاقا الان با خانومم هستم. آره چند تا مورد بود اما آره نه والا هنوز چیزی پسند نکردیم. بله برای امروز کارمون تمومه، داریم برمیگردیم خونه. کجا؟ پیش شما؟ خیلی واجبه؟ خیلی خب، پس من خانمم میذارم خونه بعد میام سمت شما. چی؟ خانمم بیاد؟
چی؟
آره راستش یکم گیج شدم. نه مشکلی نیست، میام. کجا ببینمتون؟ آه لوکیشن میفرستی؟ خیلی خب میبینمتون پس فعلا.
کی بود؟
آقا نیما بانی همون جلسات چهارشنبه.
چی کار داشت؟ گفت کجا بری؟
یه جایی تو مرکز شهر گفت، گفت لوکیشنشو میفرسته.
نه چی شد؟
فرستاد بکنم. بذار ببینم.
چی؟
بله گفت حتما تو هم باید باشی با
من؟ من دیگه بسید چی؟
نمیدونم چاره چیه، بریم ببینیم چه خبره دیگه.
باشه، فقط قبل اینکه را بیفتی من یه چیزی میخواستم بپرسم.
بگو.
میگم الان که زده بودی به سیم آخر یهو چی شد آروم گرفتی؟
جواب سوالت همین آقا نیماس که الان باش حرف زدم.
حدس میزدم، فقط خواستم مطمئن بشم. پس این جلسات چهارشنبه ها مفیده واقعا؟
بله البته اگه این گرفتاری ها اجازه بده بهش برسم. سوال دیگه نیست؟ بریم؟
بله بفرمایید.
بس محکم بشید.
چشم محکم گرفتم. بزرگه مهدی. اجارشو بپرس.
میپرسم الان.
آخه بی خودی داری نگاه میکنی. الان ازت بپرس چقدر پول پیش دادی، چی میخوای بگی؟
واقعیتو میگم.
اروت میشه
دیگه، دروغ که نمیتونم بگم. بعدشم خودش اصرار کرد بیایم ببینیم، من که اصلا کاری باش نداشتم.
آقا مهدی اتاق چطوره؟
خوبه آقا نیما، بزرگ و جادار.
فعلا که تو حموم ما.
دست شما درد نکنه.
تو ما دیواریش هم خیلی جا داره.
آره واقعا دستون درد نکنه.
خدا رو شکر که پسند کردی.
عالی.
فقط در مورد این حمام یه نکته بگم، دوش و شیرالاتش رو کامل میدم عوض بکنن، شما نگران هیچ چی نباش.
خیلی ممنون. حالا بریم تو حال.
آره بریم.
بفهمه
به حال ظاهر و باطن همین چیزی بود که دیدین دیگه.
خیلی هم عالی آقا نیما. چند متر؟
95. حالا یه متر کم تا بیشتر کار ندارم. راستی در مورد دیوارا خانم، شما رنگو بیشتر میپسندین یا کاغذ دیواری؟
والا خب من که خودم کاغذ دیواری رو بیشتر دوست دارم. البته رنگ و نقشش هم مهمه ها.
البته خب شما میخواید اینجا زندگی کنین، مسلمه که تزیینات خونه باید سلیقه شما باشه.
یعنی شما کاغذ دیواریش هم میخوام بکنین؟
آره مهدی جان، اینجا مدت هاست دست نخورده در دیوارش، یکم رنگ و رو بیارمش که روم بشه بدمش دست شما.
ای آقا ما هم اینجوریش هم از سرمون زیاده
آقا مهدی.
موضوع چیه؟ راستش بگین هرچی هست، خواهش کنم راحت باشین.
ببخشین آقا نیما
جانم،
آپارتمانی که ما الان باید ازش پاشیم 60 متریه.
بله.
جنوب شهرم هست.
بله.
ما با پول پیش و توان اجاره‌ای که داریم تو همون منطقه هم با همون متراژ نتونستیم جایی رو پیدا کنیم. حالا شما داری این آپارتمان 95 متری رو با امکانات رو به ما پیشنهاد میدی، اونم کجا؟ مرکز شهر. میدونی اصلا جور در نمیاد.
بله آقا، ما اصلا شرایط اجاری همچین جایی رو نداریم.
آمتی من یه لحظه میتونم با شما تنهایی صحبت کنم؟
بله حتما.
ببخشید خانم، عذرخواهی
میکنم. خواهش میکنم.
بیا آمتی. چرا اینجوری میکنی پسر کن؟ من پشت تلفن به تو چی گفتم؟
بله شما گفتی در هر صورت با هم کنار خب. میام، ولی بالاخره هر چیزی عرف خودشو داره. شرایط مالی ما جوری نیست که اصلا نمیتونیم به
هم. آقا این واحد مال کیه؟
مال شماست.
پس اجازه بده عرفش هم خودم مشخص کنم دیگه. این اجازه رو که دارم ها، ندارم.
یعنی شما با همین پول پیشی که ما داریم و توان اجاره‌ای که داریم با ما قرارداد می‌بندید؟
بله قرارداد می‌بندم، قرارداد بلند مدت هم می‌بندم که خیالتون راحت باشه، ولی این قرارداد هیچ مبلغ و رقمی توش قید نمیشه.
یعنی چی
روشن نبود؟ من پولی از شما نمی‌خوام.
بی خیال آقا، مگه میشه؟
چرا نشه؟ نمیخوام دیگه آقا، من احتیاج ندارم. ای
شرمنده، منم به ترحم دیگران احتیاج ندارم.
آب کج سب کن، برای چی بهت بهر میخوره؟ تو دنبال خونه ای، منم یه خونه خالی دارم.
بله یه خونه خالی داری و دنبال خیر و ثواب.
خب
ولی من آدمی نیستم که حرکتهای خیرخواهانه اینجوری رو قبول
کنم. مهدی تو دیگه داری غرورتو بی خودی و بی جا خرج میکنی. من واقعا احتیاج به پول ندارم، چیکار کنم؟ پول تو رو بگیرم میدمش به یکی که بهش احتیاج داره، ولی فکر کنم در حال حاضر بیشتر به درد خودت بخوره این پول.
ولی آخه درست نیست اینجوری.
چرا؟ این هدیه کوچیکو از من قبول کن مهدی جان، نهایت خوشحالیه برای من اگه بتونم یه خورده از دغدغه‌های تو رو کم کنم.
راستش من نمیدونم چی باید بگم.
چیزی نباید بگی، دست زنتو بگیر با هم دیگه برین کاغذ دیواری که دوست دارین انتخاب کنین. انتخاب کردین شماره منو بده به نصاب، باقیش هم دیگه خودم هماهنگ میکنم. گفتی چند روز وقت داری برای تخلیه اون خونه؟
یه هفته.
خوبه، کار اینجا 3-4 روزه تمومه. زودتر هم خواستی میتونی اساس بیاری. بیا اینم کلیدا اینجا.
دست شما درد نکنه.
خب اگه اجازه بدی من جلوتر برم.
خواهش میکنم.
فرمایتی جان
آجا،
بین خودمون باشیم. من نمیخوام بچهای محفلمون چیزی بدونن.
چشم، هر جور شما بخوای.
زنده باشید.
سلامش.
حالون مبارکتون باشه.
ها؟ ممنون.
با اجازه.
به سلامت. وا میدی؟ اینجا چه خبره؟ آقا نیما گفت مبارکه. ببینم تموم کردی باش. اینجا مال ما شد؟
آره مال ما شد.
راست میگی؟ وای خدا، آخه چطور قبول کرد؟ یعنی دقیقا با همون پولی که ما داریم؟ آره؟ آره مهدی داری گریه میکنی؟ چی شده؟ خب برای چی داری گریه میکنی؟ قربونت برم. خب حرف بزن مهدی، چی بینتون گذاشت؟ خب بگو دیگه مهدی، یه همش گریه میکنه.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره دو و ارتباط با کارشناس جلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره ای را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال.
درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی.
با نقل مکان کردن ایو به کتاب فروشی، کریس و آنیتا داشتند به اتلانتیک سیتی برمیگشتند تا ایو و جورج بتوانند در آپارتمان طبقه سوم زندگی کنند. گیلمور قبل از ترک کتاب فروشی مراسم سنتی شعرخوانیش را برگزار کرد. در طول 30 سالی که اوقاتی را در کتاب فروشی میماند، شعر حماسی سروده بود به اسم بلوز پاریس و هر بار که گزارش به پاریس میافتاد این شاهکارش را که هر بار طولانی تر میشد اجرا میکرد. دوشنبه شبی که کریس شعرخوانی داشت، من و کرت داشتیم اتاق را آماده و مردم را به طبقه بالا دعوت می‌کردیم. وقتی کریس داشت شهر را ترک می‌کرد، فقط خندید و گفت:
میدونی اگه می‌خوای نویسنده بشی، باید زندگیت فراز و نشیب داشته باشه. و بعد از فراز و نشیب توی زندگی جا بهتر از شکسپیر و شرکا نیست. اینجا تقریبا با هر جور آدمی میتونی آشنا شی، اینجا میتونی کتاب بخونی. قدر جای اینطوری رو بدون، چون تو دنیا به اندازه کافی از اینا وجود نداره.
تماشای کریس که میرفت تا سوار مترو فرودگاه شود ناراحت کننده بود. یکی از چیزهای فوق‌العاده کتاب فروشی که کریس با آن اشاره نکردیم بود که آدمهای مثل او اینجا بودند. نویسندگانی که سالها حضور داشتند، نویسندگانی که لزوماً ثروتمند یا معروف نبودند، اما زندگی‌های شورانگیز داشتند و سبب می‌شدند تا آدم‌هایی مثل من و کرت باور کنیم که ممکن است ما هم بتوانیم. بهار تمام و کمال ما را در بر گرفته بود و کار مغازه خوش خوشان پیش می رفت. انگار همه ما نفسهای ما را حبس کرده بودیم و می خواستیم دم را دریابیم. سوفی 2 بار دلال معاملات ملکی را دیده بود و یکی از همین روزها بود که خبری در مورد آپارتمان برسد. کتابچه آماده تحویل به چاپخانه بود. تنها کاری که می توانستیم بکنیم این بود که صبر کنیم. بعد از ظهرهای آفتابی را در پارک ها می گذراندیم و با گرم شدن هوا برنامه قصه گویی کنار سن محبوبیت بیشتری پیدا کرد. من با ترودی خوشحال بودم. داشتم کتاب کوچکم را می نوشتم و دوستانی خارق‌العاده داشتم. دیگران هم تقریبا حس و حالی مشابه داشتند. اوضاع چندان بر وفق مراد بود که وقتی مشخص شد نقشه تجارت صادرات پای مرغ ابلیمیت از نظر مالی غیر عملی است، او چندان هم براشفته نشد. یک روز خوب ماه می، گیل پیکنیکی ترتیب داد تا برگشت تام را جشن بگیریم. در پارک نشسته بودیم، از آفتاب و سفره غذایی که آدم را به ناپرهیزی دعوت میکرد لذت میبردیم و هیچ کدام ما نمیخواستیم آنجا را ترک کنیم. گروهی مرد الجزیره‌ای داشتند که نارمان فوتبال بازی میکردند. دعوتشان کردیم به مبارزه. تیمی به هم ریخته بودیم با بازیکنانی که اکثراً پرخوری کرده بودند و بیشترشان اصلا ورزشکار نبودند. الجزایری ها از کنار ما می گذاشتند و جست و خیز میکردند و خیلی زود 0-13 از ما جلو افتادند. وقتی آفتاب داشت کم کم غروب میکرد، پیشنهاد دادیم که زننده گل بعدی برنده اعلام شود و الجزایری ها انقدر به خودشان مطمئن بودند که قبول کردند. 10 دقیقه دیگر سری دویدیم، لیز خوردیم، تقلا کردیم و جالب این بود که الجزایری ها گل نزدند. بعد زد و جفت و جور شدیم. من توپ را به کرت پاس دادم، او همان را به زیبایی از لای پای 2 مدافع رد کرد و به جایی رساند که لوک داشت با تمام قوا به سمت دروازه رقیب می‌دوید. در یک حرکت نرم لوک توپ را گرفت و خیلی تمیز آن را از کنار دروازه‌بانی که به سمتش شیرجه رفته بود کنج دروازه نشاند. از خوشحالی در پوستمان نمی‌گنجیدیم. من و کرت دور پارک دنبال لوک کردیم، پریدیم روی اشفاد و را کول کردیم و به محوطه پیکنیک بازگردندیم. نفس نفس زنان در حالی که بدن درد گرفته بودیم، سرمست از پیروزی، تا مدت ها بعد از پایین رفتن آفتاب همانجا افتادیم. همه متفق القول بودیم که سرانجام همه چیز خوش خواهد بود. شاید هم کله هامان از پیروزی پرباد شده بود. یک هفته ابلمیت در بیمارستان بستری شد. آپارتمان از دستمان رفت و یک نفر مرد. ماجرا از ابلمیت شروع شد. یک روز سر و کله تام پیدا شد و در حالی که کتاب فروشی قلقله بود پیشنهاد داد تا در کافه قهوه‌ای بخوریم. بعد از ظهرها کافه محل مناسبی بود برای وقت کشی. قهوه در طول روز ارزان‌تر بود و نور فقط آنقدری از درهای باز جلویی داخل می‌آمد که نگذارد آدم دچار عذاب وجدان ناشی از وقت تلف کردن در آن فضا شود. آن ساعت‌ها هیچ‌وقت شلوغ نبود، بنابراین فضای کافی برای روزنامه خواندن یا حتی بهتر از آن سوء استفاده از صفحه‌های شطرنج پشت بار وجود داشت. اغلب بعد از ظهرها دست کم یک بازی شطرنج به راه بود با رقابتی که هر امتیازش یک فرانک بود و امکان دو برابر کردنش هم بود، بنابراین خیلی هم دوستانه به نظر نمی‌رسید. وقتی به کتاب فروشی برگشتم، صوفی پشت صندوق رنگ به چهره نداشت و کرت آری از بارقه همیشه گیش در صندلی فلزی فرو رفته بود. بسر، ابلمیت مریضه. ابلمیت آن روز صبح در خانه معلم فرانسهش در حومه شهر بود که صورتش شروع کرده بود به بی‌حس شدن. بعد از ظهر نمیتوانست چشم چپش را ببندد یا سمت چپ صورتش را حرکت دهد. وقتی به مغازه برگشته بود، به بخش اورژانس هتل دیو در آن طرف خیابان رفته و حالا در بخش عصب‌شناسی بیمارستان سلپتیه نزدیک ایستگاه قطار بستری شده بود. بله، احتمال سکته می رفت. روز بعد من و کرت یک کمیته ملاقات موقتی را انداختیم و با مجلات و خوراکی‌های نچندان مانده یخچال جورج پیاده به سمت بیمارستان راه افتادیم. وقتی داشتیم از کنار حیوانات دوست سیمون در باغ وحش می‌گذشتیم، سعی کردیم کمی شادی کنیم، اما شادیمان تو خالی بود و معلوم بود که تو خالی بود. هر قدر هم که ما زندگی کولیوارمان را غنیمت می‌شمردیم، در نهایت مجبور می‌شدیم واقعیت وضع ناجور خود را بپذیریم. هممان تقریباً آه در بساط نداشتیم. بیشترمان بی خانمان بودیم و بدون مدارک درست اقامت یا بیمه سلامتی در کشوری خارجی زندگی می‌کردیم. هرچند سفیدپوست بودن ما ما را از آزار و اذیت‌های متوجه اهالی آفریقای شمالی و دیگر مهاجران غیرقانونی که از آنها هم بیشتر توی چشم بودند در امان نگه می‌داشت، اما یک حادثه بزرگ یا یک درگیری با پلیس کافی بود تا زندگی‌های رویایی‌مان در پاریس پایان یابد. وقتی به بیمارستان رسیدیم، به نقش بازی کردن در قالب مردان جوان بی خیال ادامه دادیم. سر به سر پرستارها گذاشتیم، در میان باغ‌ها و راهروهای بیمارستان قرن 18 ورجه ورجه کردیم، اما هرچه به بخش نزدیکتر می شدیم، برخورد با این قضیه به عنوان یکی دیگر از ماجراهای کتاب فروشی سخت‌تر می شد. ما ابلمیت را در اتاق بیمارستان تنها پیدا کردیم، در حالی که روی یک تخت آبی دراز کشیده بود، سرم به او وصل بود و سمت چپ صورتش باند پیچی شده بود. کرت امیدوارانه در زد و بعد از مکسی که به شکلی غیر طبیعی طولانی بود، ابلمیت به سمت در چرخید، با صدای نامفهوم پرسید: کرت خنده ای کرد و گفت: من میخواستم همین سوال از تو بکنم. ابلمیت تقلا کنان توی تخت نشست و با حرکت دست ما را به سوی خود خواند. با لبخندی یکوری اصرار کرد بنشینیم و یک بشقاب غذای دست نخورده بیمارستان را که کنار تختش بود به سمت ما هل داد.
اینجا هر چقدر بخوام به اون قضا میدن، بخوری بخوری.
ابلمیت به اعتقاد دکترها سکته کوچکی کرده بود که در اثر استرس و خستگی مفرط پیش آمده بود. سمت چپ صورتش هنوز تا حدودی فلج بود. دکترها گفته بودند ممکن است در عرض چند روز خوب شود یا به تدریج بدتر شود یا شاید همینطور بماند. کاملا قابل درک بود که ابلمیت اعتمادش را به حرفه پزشکی از دست داده و شروع کرده باشد به همراه کردن داروهای جسمانی با دعا. تلاشی کرد و گفت:
یه نشونه است، نشونه این که باید روش زندگیمو عوض کنم.
درست بود که او زیادی به خودش فشار آورده بود. در پاریس بیش از یک سال بود که در بلبشوی زد و بندهای جمعی و مهمانی های لاینقطع کتاب فروشی زندگی میکرد. در این مدت برنامه جدی درس خواندنش را دنبال کرده بود و عملا در فرانسه و انگلیسی روان شده بود، اما این تلاش او را به زانو درآورده بود. جالب بود که از این موضوع خوشحال به نظر می رسید. تکرار کرد:
ای قامه از طرف خدا، از این به بعد وقت بیشتری رو صرف زندگی می کنم، وقت بیشتری رو با دوستان بگذرونم.
در حالی که در اتاق بیمارستان استراحت می کردیم، ابلمیت به ما گفت اگر بخواهیم می توانیم از حمام شخصی اتاقش استفاده کنیم. بعد از اعتراضی کوتاهان هم به خاطر تعارف و رعایت ادب، طولانی ترین و داغترین دوش را بعد از نقل مکان به کتاب فروشی گرفتم. هیچ کس بیرون اتاق که حمام عمومی منتظر نایستاده بود. هیچ دوستی در اتاق کناری نایستاده و ذهنم درگیر چیزهایی مثل مخزن آب داغ و قبض برق هم نبود. فقط و فقط آب داغ بیمارستان بود که از آن بخار بلند می شد. وقتی بلند شدیم تا برویم، ابلمیت دعوتمان کرد تا هر موقع خواستیم دوباره به او سر بزنیم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام، ردیفه 107.5 مگاهرتز.